ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شبکه تلویزیونی CNN می‌گوید ایران جنگجویان افغان را برای جنگ به سوریه اعزام کرده است. 12,000 گردشگر خارجی برای سفر با قطار به ایران ثبت نام کردند. رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا از همه کاتالان‌ها خواست در همه پرسی استقلال این منطقه شرکت کنند. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی مدعی شد که ایرانیان جنگجویان افغان را برای مبارزه با مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام کرده و ماهیانه به آنها حقوق می‌دهد. در این ویدیو یکی از این افغان‌ها که به دست مخالفان اسد دستگیر شده ادعا می‌کند که ایران به ازای ماهیانه $500 او را برای مبارزه با مخالفان بشار اسد به سوریه فرستاده است. این فرد اظهار می‌دارد که ایران او را برای دفاع از حرم زینب به سوریه فرستاده و او گمان می‌کند که در سوریه علیه آمریکا می‌جنگد. خبرنگار CNN در پی یافتن جزئیات بیشتر مربوط به این خبر به شرق افغانستان سفر می‌کند و در آنجا مردانی را می‌بیند که در ایران آموزش نظامی دیدند و پیش از سفر به سوریه از خانواده خود خداحافظی می‌کنند. رئیس جامعه تورگردانان ایران می‌گوید 12,000 گردشگر خارجی برای سفر از اروپا به ایران با قطار ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به گفته ابراهیم پورفرج، بیشتر این متقاضیان از کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، آلمان و فرانسه اند. قطاری که در حال حاضر مسافران را از اروپا به ایران می‌آورد و با نام عقاب طلایی شناخته می‌شود، تنها 13 واگن و ظرفیت حمل 67 مسافر و 35 خدمه را دارد. بنا به گفته‌های آقای پورفرج که اجرای این پروژه در ایران را بر عهده دارد، قرار است قطار عقاب طلایی در سال میلادی 2015 9 بار به ایران سفر کند که بلیط‌های آن نیز فروخته شده است. رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا روز جمعه اعلام کرد دولت اسپانیا از قدرت خود در جهت جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی در منطقه کاتالونیا سوء استفاده می‌کند و از تمامی کاتالان‌ها خواست در همه‌پرسی استقلال این منطقه در روز 18 آبان شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آرتور ماس در جریان کنفرانس خبری خود اعلام کرده است که دولت اسپانیا از دادگاه قانون اساسی این کشور سوء استفاده کرده و به این ترتیب سعی دارد مردم کاتالان را از حقوق خود محروم کند. آقای ماس از همه کاتالان‌ها خواست با رأی خود در همه پرسی 18 آبان به دولت اسپانیا درس شهروندی و دموکراسی بدهند. و شماری از پیشمرگه‌های کرد عراقی پس از چند روز انتظار در ترکیه سرانجام جمعه شب وارد شهر کوبانی شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از اهالی کوبانی و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که 10 خودرو حامل پیشمرگه‌ها و سلاح‌های آنان از سمت غرب کوبانی جمعه شب وارد این شهر شدند. به نوشته روزنامه فرانسوی لوموند، شمار زیادی از معامله‌گران در سیتی لندن، مهمترین مرکز مالی اروپا، کاهش بهای نفت را یک پدیده‌ای دراز مدت ارزیابی می‌کنند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او می‌پرسد بهای نفت از نگاه معامله‌گران سیتی در چه سطحی قرار خواهد گرفت. فریدون خاوند:
شمار زیادی از معامله‌گران در سیتی لندن به این نتیجه رسیدند که کاهش بهای نفت یک پدیده مقطعی کوتاه مدت نیست. در محاسبات خودشون اینها بر رکود بازار طلای سیاه شرط بندی می کنند در دراز مدت. این دست کم ارزیابی روزنامه فرانسوی لوموند است در مورد آنچه این روزها در عرصه معاملات نفتی در مهمترین کانون مالی اروپا میگذره. لوموند به عنوان نمونه از دو قول مالی اسم میبره، یکی سیتی گروپ و دومی گلدمن ساکس، که هر دو میگن سقوط 25% قیمت نفت خام طی 5 ماه گذشته در کوتاه مدت جبران نخواهد شد. سیتی گروپ بر این باور هست که سیکل قیمت بالای انرژی به آخر رسیده و گلدمن ساکس هم میگه که ما شاهد آغاز یک نظم تازه نفتی در دنیا هستیم و همین بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی میکنه که بهای نفت در سه ماهه دوم سال آینده میلادی به هر بشکه 70 دلار میرسه و بعد در دراز مدت روی هر بشکه 80 دلار ثابت میمونه. معاملگران سیتی لندن باز هم به روایت لوموند این تغییر بزرگ رو به دو عامل نسبت میدن، یکی افزایش قابل ملاحظه تولید نفت در آمریکا و دلیل دوم کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل رکود اقتصادی در تقریبا همه اقتصادهای صنعتی و نوظهور به استثنای آمریکا.
آقای خوان، در ایران تحلیلگران و محافل رسمی آینده بازار نفت رو چگونه ارزیابی میکنند؟
به جز آن دسته از رسانه‌های ایرانی که در بررسی مسائل دنیا به جای تحلیل از تئوری توطئه استفاده می‌کنند، مراکز کارشناسی و مسئولان جدی گرایش‌های فعلی در بازار جهانی انرژی رو عمیق بررسی می‌کنند و به نظر میاد که تحلیل اونها از اون چه در سیتی لندن گفته میشه خیلی دور نیست. از جمله مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی در تشریح دلایل کاهش بهای نفت علاوه بر دو عاملی که به اون اشاره شد که یکی افزایش نفت در آمریکا باشه و دوم رکود جهانی، بر عوامل دیگری هم تأکید می‌کنند، از جمله تصمیم ایران و عراق و عربستان سعودی به کاهش رسمی بهای نفتشون، بالا رفتن تولید نفت در روسیه و چند عامل دیگه. از طرف دیگه محسن قمصری مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت پیشنهاد کرده قیمت نفت در بودجه سال آینده 70 تا 75 دلار در نظر گرفته بشه به جای 100 دلار در بودجه سال جاری.
آقای خوابند، خود شما به عنوان یک کارشناس اقتصاد آینده بازار جهانی نفت رو چگونه می‌بینید؟
من فکر میکنم که پیشبینی سیتی لندن کاملا واقع بینانه است بر اساس متغیرهای فعلی، ولی تجربه بازار نفت به ما یاد داده که متغیرها میتونن به سرعت عوض بشن زیر تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیک و یا تحولات اقتصادی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه
بکنه. سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل روز جمعه سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود. او از جنگی تمام عیار در حوزه اقتصاد سخن گفت که کشورهای غربی به خصوص آمریکا علیه ایران به راه انداختند. او از الزامات مقابله و دفاع در این جنگ گفت و از حسرت‌های دوره‌ای از تاریخ 35 سال گذشته سخن به میان آورد که متولیش چند سالی است در خانه‌اش زندانی است. گزارشی بشنویم از آرش حسن نیا.
این پرسش محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در آن روزها و شبهای داغ مناظره‌های سیاسی از مردی که آن سوی میز رو در رو با او نشسته بود پرسشی کلیدی به حساب می آمد.
حالا سوال من از برادر عزیزمون جناب آقای میر حسین موسوی این است که من در رابطه با دیدگاه‌های اقتصادی ایشون ابهام دارم که این دیدگاه‌های اقتصادی رو ایشون برای من توضیح بدن که آیا سیاست از 44 رو قبول دارن و آیا معتقد هستند که ما باید وارد یک اقتصاد جدیدی در رابطه با چشم انداز ایران 1404 باشیم؟
ورود رقیب آن سوی میز محسن رضایی به صحنه آن انتخابات برای برخی به معنای بازگشت اقتصادی بود که مهمترین نشانه و مشخصه آن کوپن بود و صف. گوشت یخی و مرغ و برنج و قند و شکر و روغن و سیگار و هرچه بود و نبودی که یا با دفترچه بسیج یا با کوپن به خانوارها می رسید. میرحسین موسوی متهم بود که بازگشتش به عرصه سیاست، آن هم پس از بیش از دو دهه خانه نشینی، چنان اقتصادی با آن خصوصیات را به فضای ایران باز می‌گرداند. از این رو پاسخ میرحسین موسوی به آن پرسش محسن رضایی مهم بود.
من در جلسه‌ای که با فعالین اقتصادی داشتم، اولین جمله‌ای که اشاره کردم این بود که جنگ تمام شده است، اقتصاد جنگی هم تمام شده است.
میرحسین موسوی، رئیس دولت 8 سال جنگ بین ایران و عراق از پس آن انتخابات، همراه با همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، دیگر نامزد آن انتخابات، به حصر و حبسی خانگی کشیده شدند و محافظه‌کاران تند و تیز آنان را فتنه‌گر نامیدند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران، حتی حق او را اعدام دانست.
منت بر سر اینا گذاشتن. اگر بنا بود اینا را محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده.
با این حال بیش از 5 سال پس از آن انتخابات و حدود 4 سال پس از حبس خانگی میرحسین موسوی، مشیه دولتداری او و دورانش هنوز حسرت مسئولانی است که راه به تریبون‌هایی همچون نماز جمعه دارند. اینها بخشی از سخنان غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل است، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران.
برابر قانون اساسی اصل 110، اعلام و تشخیص صلح و جنگ به عهده رهبری معظم انقلاب است. مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مقدمه اون سیاست‌ها فرمودند که ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی شده ایم.
سرتیپ پاسدار جلالی بدون نام آوردن از میرحسین موسوی، رئیس دولت جنگ 8 ساله ایران و عراق، از حسرت‌های آن دوره می‌گوید:
ما الگوی مصرف زمان جنگ را می‌خواهیم، چون اعلام جنگ اقتصادی شده. ما بایستی الگوی مصرف زمان جنگ داشته باشیم. رویکرد بعدی ما از دولت می‌خواهیم که سبد مصرفی کالای مردم رو حمایت کند و این راه حل دارد کاملا. ما تجربه خوبی هم در دوران دفاع مقدس داریم که می‌توانیم از این حوزه کاملا استفاده بکنیم و رویکرد اساسی مردم هم روحیه فرهنگی دفاع مقدس است. قناعت، قناعت، قناعت.
میرحسین موسوی در همان مناظره انتخاباتی با محسن رضایی در سال 88 از عملکرد دولت خود در حوزه اقتصاد چنین دفاع کرد و از کارنامه کاری گفت که این روزها حسرت همانهایی است که او را فتنه‌گر می‌خوانند و مستحق اعدام.
بنده قویاً در اینجا از اقتصادی که در دوران جنگ به کار بردم دفاع می‌کنم و بیشترین حجت و برهان من هم ذائقه مردم از اون دوران است. البته اینجا شاخص‌های را بیان می‌کنم. به گواهی سند پیوست برنامه اول پس از انقلاب، شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد از 63% در سال 56 به 40% در سال 67 رسید. بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخل در ایران در فاصله 56 تا امروز متعلق به سال 1361 که معادل 12.6% بوده است. تا امروز تکرارم نشد.
میرحسین موسوی در حبس خانگی است و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ابلاغیه‌ای از مدلی اقتصادی با عنوان اقتصاد مقاومتی سخن میگوید که میرحسین موسوی آن را در سالهای جنگ ایران و عراق 8 سال در عمل اجرایی کرد.
گزارشی بود از آرش حسن نیا.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم 00-4202-2112. 21 12 21 12 در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.